أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوشبختم که در اولین ساعات حضور در استان مرکزی و شهر عزیز عراق که نام این استان و نام این شهر با علم و دانش قرین هست، مخصوصا دانش دینی، توفیق پیدا کردم در جمع شما بزرگواران حضور پیدا کردم. خدا متعارف و شاکرم. اینطور که مطلع شدم به همدلاز جمع عزیز حاضر کسانی هستند که طبیعه خوشبختی اونها با حضور در جمع مبارک و نورانی حوزه علمیه به حمدالله طلوع کرده، آشکار شده. خوش به سعادت شما و امیدوارم که این نعمت بسیار بزرگ برای شما تمام بشه. به جمله بسیار زیبایی هست از مولامون امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، حضرت فرمودند: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا احصاها بقلت الشکر. وقتی کناره یک نعمتی و نعمتهایی در دسترس شما قرار میگیره، باید مراقب باشید احیانا با کم شکری از رسیدن به انتهای اون نعمت باز نمانید. ما امروز آرزو میکنیم حالا که شما به حمدالله به یک چنین نعمت بسیار بزرگی رسیدید، به عنایت الهی، به لطف پرستار عزیز متعال، انشاءالله و با همت و با شکرگزاری از این نعمت عظیم، انشاءالله بتونید به انتهای این نعمت هم دست پیدا کنید. بلوز به هم و کرم عزیز کنم. خیلی جلسه از این جهت جلسه مبارکی فوق‌العاده شوق‌انگیزه. من حقیقتا و از صمیم قلب به فرد شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که خدای متعال هم حضور شما رو در حوزه مبارک قرار بده و هم این حضور رو برای شخص شما انشاءالله مبارک قرار بده. به اساسی و کارگزاران حوزه علمیه خواهران در استان هم صمیمانه تبریک میگم که به حمدالله چنین سرمایه بزرگی در اختیار اونها برای بهترین خدمت ها. فرصت بسیار مقتنم برای بیان چند نکته. من مقداری با تأخیر رسیدم، قاعدتا صحبت رو کوتاه کنم که هم بی‌نظمی در برنامه پیش نیاد و هم به کارهای دیگه انشاءالله رحمان برسیم. شما خوب میدونید که بعد از عنوان بسیار زیبا و جذاب عبد برای پیامبر عزیز ما، اون زیباترین توصیفی که از شخصیت اون حضرت در قرآن کریم شده عبارت است از توصیف حضرت به رسول بیش از 70 بار در قرآن کریم شخصیت اون حضرت به عنوان رسول توصیف شده، یعنی فرستاده، یعنی سفیر، یعنی پیامبر، یعنی صاحب پیام، صاحب رسالت. حوزه مقدسه علمیه ما در تمام این تاریخ کهن و پر افتخار خودش در ادامه همین صفت گرامی داره خلافت میکنه، جانشینی میکنه و همین راه پرفروغ رو داره دنبال میکنه. تصور صورت مسئله حقیقتا برای انسان شوق انگیزه، یعنی این که کسی پیامی از سوی خالق به سوی خلق بذاره، واسطه قرار بگیره در پیام رسانی، نقشش این باشه. تصور بفرمایید شما این عنوان رو تو ذهن شریفتون بیارید، چه چیزی تو این عالم ما بالاتر از این دیگه میشناسیم و داریم که بنده ای از بندگان خدا این افتخار نصیبش بشه که پیام پروردگار، آفریدگار، خالق، مالک، ولی و صاحب اختیار رو به مخلوق، به بنده، به مملوک برسونه و این ارتباط رو برقرار کنه. حقیقتا از تصورش قلب انسان مملو و شوق و افتخار میشه. حالا اگر در این پدیده مبارک یک سهمی برای کسی تعریف بشه، اون جایگاه متعلق به پیامبران واضحه، صدرشون پیامبر عزیز ما واضحه، کسانی که به طور مستقیم و به صورت جامع مسئولیت ادامه اون راه رو در مقام امامت و رسالت داشتن، خب واضحه. ائمه خدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و در هر جریان پیامبری کسانی که نقش رسالت رو داشتن، از این مرحله که فاصله میگیریم، اگر این امکان فراهم بشه، این اجازه داده بشه که کسانی سهمی از این پیام رسانی و پیامبری رو ازش برخوردار بشن، اگر چنین اجازه داده بشه، ببینید چقدر این عنوان بزرگ، پر افتخار و البته پر مسئولیتیه به کسی بهش اجازه بدن که او در این مسیر، در مسیر پیام رسانی مسئولیت پیدا بکنه، توی همین شبکه، توی همین نهاد نقش کارگزاری پیدا کنه. خب این اجازه صادر شده و محصول چنین اذنی شکل‌گیری نهاد پرارج و پربرکتی که ما او رو به عنوان حوزه مقدسه علمیه میشناسیم، که بلافاصله بعد از عصر امامت، منظور عصر حضور ظاهری امام، با تدبیر الهی و با برنامه ریزی خدایی یک شبکه شکل میگیره که این جریان پرفروغ رسالت و امامت ادامه پیدا کنه، دچار اختلالی نشه. و این امکان فراهم شد که کسانی داوطلب بشن، که چنین افتخار بزرگی نصیبشون بشه، وارد چنین میدانی بشن، این انتخاب بسیار بزرگ رو داشته باشن و بعد خود رو مهیا کنن و آماده کنن که به قدر طاقت و استعداد تمام توانشون رو به میدان بیارن، اجتهاد کنن، یعنی تمام استعدادشون رو به میدان بیارن تا هم اون پیام رو شناسایی کنن، بشناسن، هم اون رو در جان و دل و عمل و زندگیشون جاری کنن و بعد پرچمش رو به دست بگیرن و به سلسله پرنور رسالت مداران به پیوندن. چنین اذنی داده شد، چنین محالی پرداخته شد، ساخته شد، مخصوصا وقتی که به تقدیر الهی آخرین حجت حق مشهور شد، با یک تدابیر دقیقی این شبکه نورانی شکل گرفت تا پیام خداوند به بندگان شمشنان برسه و زمینه برای اجرا و تحققش در زندگی انسان‌ها که تأمین کننده و خوشبختی اونها فراهم بشه. چنین چیزی شکل گرفت به حمد الله. حالا ما در یک جلسه نشستیم امروز که یک جمع فرخنده به چنین شرف بزرگ و افتخار بزرگی نائل شدن که این راه رو از بین راه‌های گوناگونی که تو مسیر زندگی میتونسته سر راهشون قرار بگیره، این رو انتخاب کردن. البته ما بر اساس یک نگاه‌های دقیق‌تری و بر اساس اون چیزی که از اساتید عالی قدرمون استفاده کردیم و اونها از لطائف کلمات الهی و کلمات اولیاء خدا استفاده کردن، اینجور متوجه میشیم که به جای این که بگم شما انتخاب کردید، به خودمون باید این اجازه رو بدیم بگیم انتخاب شدید. در یک چنین جمعی ما امروز قرار گرفتیم، چون شما خودتونم که میشینید محاسبه میکنید پیش خودتون، این کاملا در شما واضح میشه که یک دست عنایتی و لطفی شما رو هدایت کرده تا در یک چنین موقعیتی قرار گرفتی. الحمدلله رب العالمین، خیلی شکر دارم. من معمولا در جلساتی که با عزیزان طلبمون، برادران و خواهران داریم، مخصوصا عزیزانی که تازه وارد یک چنین میدانی شدن یا در آغاز این راه قرار گرفتن، معمولا این یادآوری رو من دارم که توجه پیدا کنیم هویت سنفی خودمون رو بشناسیم. این هویت با رسالت شناخته میشه، با امامت شناخته میشه. بنابراین با هیچ کار دیگری و شغل دیگری قابل مقایسه نیست. و یک کار دیگری، یک عالم دیگری. و شما الحمدلله الان در آستانه چنین افتخار بزرگی قرار گرفتید. از این به بعد که حالا این لطف الهی شامل حال شما شده و این نعمت در دسترس شما قرار گرفته، وظیفه شما می شود شکر. الان دیگه شما در مقام شکر باید باشید، شکر این نعمت. و شکر نعمت طلبی اینه که تحلیلی که این افتخار براش فراهم شده، تمام وجود خودش رو وقف این آرمان بزرگ بکنه. این شده همه ذهن خودش رو به محضر معارف الهی و پیام‌های الهی بیاره، همه استعداد خودش رو به میدان بیاره، همه قلب خودش و عواطف خودش رو به چنین عرصه‌ای بیاره و همه توان خودش رو به میدان بیاره. این چه شد؟ اجتهاد که معمولا ما در فرهنگ حوزوی ازش استفاده میکنیم یه معنای خاص داره، یک معنای عام داره. معنای خاصش همین هست که کسانی در سیر این مراتب برسن به اون نقطه‌ای که قدرت استنباط این پیام‌های الهی و احکام الهی رو از متن‌های اصلی داشته باشن. این معنای خاصش. کسی به اونجا رسید میگیم فلان کس متشنده است. اما یه معنای عام داره. معنای عامش یعنی شما تمام استعداد و توان خودتون رو به میدان بیارید. این میشه اجتهاد. یعنی هیچ کم نداشته باشید. فردا از خودتون سوال کنید بعد از اینکه یه چند قدمی رفتید جلوتر، ببینید بله هر چه که برای شما ممکن بوده شما انجام دادید. این میشه شکر. شکر اینه، چون این راه چه ایش راه معمولی نیست، ایش راه عادی نیست. چه این هدف یک هدف معمولی عادی نیست. چه این عالی ترین هدفیست که میتونه پیش روی کسانی انسان ها قرار بگیره که بگن واسطه خلق و خالق. اینجا این نقششون این وسطه. کارشون چیه؟ کارشون پیام رسانیه. در عوضه قلوب الان سبیل دارم بکن به حکمت و نموده و تلخصنه و جاده هم به لفیدی احسن. نمیگه نقششون میشه نقش دعوت کردن و من احسن و قولا من من دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. خب اون نکته کلیدی در این مسیر اینه که عزیزی که وارد یک چنین مسیری شده به عنایت الهی و به کمک خدای متعال و به توفیق الهی و به دعای حجت حق، چنین کسی حالش حال تسلیم میشه در برابر اراده الهی، خاص الهی، پیام الهی. خودش یک چنین حالی داشته باشه و قال اننی من المسلمین. چنین کسی اگر دعوت کرد، دعوتش دعوت واقعی، دعوت صادقه و دعوت صادق پاسخ شایسته دریافت میکنه و به فطرتها نفوذ میکنه، به عمق جان دعوت شونده میشینه. وقتی اون کسی که دعوت کننده است نشانه ای داشته باشه همراه خودش، نشانه ای از اون مبدأ اعلا در وجود او باشه، در سخنش، در نگاهش، در عملش، در رفتارش، در شخصیت او، این نشانه ها آشکار باشه. همون سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود و چه مثل هم فی التورات و مثل هم فی الانجیل. یعنی در شخصیت اونها، در قیمای اونها نشان بندگی آشکار باشه. این تمام شخصیت اونها رو این اثر عبودیت و بندگی که در اینجا کلمه سجده انت خاض شده به سجود که دیگه اوج بندگی و خاکساری و تسلیم در برابر پروردگار عزیز متعال در وجود اون این نشانه ها باشه. بذار این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی و من احسن قولا من من دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چه کسی خوش سخن‌تر در این عالم از اون کسی که سخن دوست رو به مردمان ابلاغ کنه؟ چه کسی از او خوش سخن‌تر؟ و من احسن قولا من من دعا الالله، کسی که دعوت میکنه به سوی خدای متعال. خب ویژگی این شخص عبارت است از اینکه او خودش اهل عمله و عمل صالحا، یعنی اون دعوتی رو که داره اعلام میکنه قبلا خودش به اون دعوت لبیک گفته و عمل صالحا، و فراتر از این در جایگاهی قرار گرفته که در برابر خاص الهی و فرمان الهی حالش حال تسلیمه. و قال اگر حال من میخواید بدونید اینجوری اعلام میکنه، میگه من اینجوری هم که اننی من المسلمین، من در زمره کسانی هستم که در برابر این دعوت الهی و بزرگ خودم تسلیم شدم، خودم چشیدم من روی این دعوت رو و حالا دارم شما رو دعوت میکنم. شما عازم یک چنین مقصد بزرگی هستید و در آغاز یک چنین راه مبارکی قرار گرفتید. درست از همین روزی که شما شروع میکنید یک حس تازهی باید در وجود شما و در قلب شما شکل بگیره و زنده بشه، احساس رسالت. شما در مقام پذیرش پیام هستید الان، احساس رسالت. تا انشالله این احساس در وجود شما شکفته بشه، لوازمش فراهم بشه، شما اون پیام رو دریافت کنید، بفهمید، اجراب پیدا کنید، با همه ذهنتون، با همه قلبتون، با همه وجودتون بهش برسید و بعد در اون جایگاهی قرار بگیرید که فرمود الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله. در این چنین جایگاهی قرار بگیرید که ابلاغ کننده رسالت الهی و پیام خداوند به بندگانش باشید. البته میدونید این کلمه یبلغون ابلاغ دارای مراتبی، ابلاغ و تبلیغ مراتبی داره. حتی اقل مرتبش اینه که این پیام امین، زیبا، دست نخورده، بدون حاجب و عایق به مخاطب برسه. این میشه حتی اقل. فراتر از این قدم هایی که در جریان رساندن این پیام برداشته میشه، اون قدم های بعدی چیه؟ اون قدم های بعدی عبارت است از این که ما مخاطبمون رو، بندگان خدا رو کمک کنیم که به مفاد اون پیام ایمان بیارن. یعنی پیام نه فقط به ذهن اونها برسه بلکه به قلب اونها بنشینه. دیگه چی بالاتر و بعد کمک کنیم تا اون پیام در زندگی اونها ساری و جاری بشه. اگر به اون مرحله رسید صاحب پیام به هدف نهایی خودش رسیده. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشونه احدا الا الله. این هم یک شرط اصلی داره و اون شرط اصلیش اینه که این کسی که پیام رسان هست فقط و فقط و فقط با صاحب پیام به بنده و یخشونه، تنها از او حساب ببره. ولا یخشونه احدن الا الله، در تبلیغ خودش و در ابلاغ خودش هیچ ملاحظه دیگه ای نداشته باشه، از احدی نترسه، از موانع هیچ ترسی به او راه پیدا نکنه. خب من به نظرم با همین چند جمله کوتاهی که تقدیم محضر شریفتون شد، عظمت این مسئولیت بزرگ و البته اوج افتخارش رو تونسته باشم تو این چند کلمه خدمت شما یادآوری کنم. و اینکه این شکر، شکر به این نعمت بزرگ چه توفیق بزرگ میخواد از جانب خدای متعال و انسان، و توفیقش رو از حضرت حق بخواد که موفق به شکر گذاری بشه. و شکرش هم از کردیم اینه که انسان با همه وجودش به میدان بیاد، با همه قلبش و همه استعداد خودش رو به میدان بیاد. اگر چنین اتفاقی افتاد دیگه هیچ وقت از فردا که شما وارد شبکه تحصیلیتون شدید دیگه اینجوری نیستش که لازم باشه کسی هی به شما توصیه درسی بکنه. ببینید ما از کلمه این چیزش تمام شد. آره صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. آیه صحیح چند شده؟ خیلی روشن نشد؟ اون کار میکنه؟ من اونجا وای میستم. اون کار میکنه؟ بله بله نهازستم بیرم اونجا بایی میسی بگر. روشن شد؟ روشن شد؟ نه 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 تا شد؟ یه با دیگه بره آخه بیار شکر کردم که به کسی که وارد این راه میشه به معنای دقیق کلمه میگن طلبه. حالا اخیرا من دیدم از اسمای دیگه هم مثلا استفاده میکنن. اگر همین معنا رو میتونه منتقل کنه اشکالی نداره، ما خیلی روی کلمات تعصب نداریم، ولی میگن طلبه. طلبه یعنی اون کسی که طلب آتش طلب در قلب شوشن منشه. و این تا به هدف نرسه آرامش رو جنه میکنه، این دیگه بیقراره. لذا نوع درس خوندنش با سایر کسانی که عازم کارهای تحصیلی و علمی هستن قابل مقایسه نیست. نوع ارزش گذاریش و شاخصهایی که داره قابل مقایسه با دیگران نیست. خستگی ناپذیری او قابل مقایسه با دیگران نیست. یعنی یک شعله آسمانی از اشتیاق، از شوق در قلب او روشن میشه به عنایت الهی که این تمام قوای او رو بسیج میکنه برای درک و فهم پیام الهی. بعد میگه حالا مقدماتش چیه؟ هر مقدمه ای لازم داره من اون رو به میدان میارم و پاش هستم. ما معمولا در حوزه هامون اونجایی که واقعا طلبه حقیقی داشته باشه، نه شبه طلبه، اونجایی که واقعا کسی که آمده طلبه باشه، اصلا نیاز به این مشوق های آزی نداریم و اون مشوق ها خیلی جواب نمیدن، چون او یک مشوقی دریافت کرده اول کار از سوی پروردگار متعال، یک مشوقی گرفته که حاضره پای او جانش رو بده. این تمام دید بالاتر از این چه تشریف میخوان از او کنم. بقیهش چیه؟ بقیهش فعالیت تلاشه. مثلا تو همین یه حرکت درسی پیش مطالعه میکنه، در درس استاد شرکت میکنه، در بحث برداری از استاد کاملا متفاوت عمل میکنه. اگر طلبه طلبه باشه، استاد بیقرار میشه. استاد باید هر شب با مطالعات خیلی قوی بیاد حضور پیدا بکنه. هر کسی دیگه نمیتونه توی چنین مدرسه استاد بشه اگه طلبه طلبه باشه. واقعا استاد رو به هر کس میاره. جلسه درس یک جلسه عادی ساکت نیست که ایده نشستن صرفا یه مطالبی رو میشنن، نخیر، یک شرکت فعال در فهم اتفاق میفته، پیوستش مطالعه تکمیلی اتفاق میفته، پیوستش مباحثه شکل میگیره. یعنی ذهنشون رو و فهمشون رو جمعی از این طالبان علم و سعادت و خوشبختی با همدیگه به اشتراک میذارن، همدیگه رو کمک میکنن برای فهم بهتر و اراده درست. این هم در این بخش قابل ملاحظه. و تازه اینها دستبردار هم نیستن، تا اون چیزی رو که در این مسیر طی کردن مال خودشون نشه دستبر نمیدارن. میدونید در سنت حوزه‌ای ما این عناوین شناخته شده است: پیش مطالعه، مجلس درس، مطالعه، یعنی مطالعه تحصیلی پس از درس، بعد مباحثه، بعد هم نوشتنه، بعد هم می‌نویسن. که وقتی که نوشته شد احساس میکنه این مطلب شد مال خودش. این فقط تو چرخه تحصیلیش. تو مطالعه صرفا اکتفا به اون متن اصلی نمیشه، مراجعه میشه همزمان به متنهای کمک کننده، به چند متن در کنارش مراجعه میشه. این میشه طلبه تو محور درسی. تو محور درسی که بالاخره متن کار حوزه‌ای ما شناخته میشه، یک چنین عملیاتی اتفاق میفته. برای این کارم اصلا کسی لازم نیست به او بگه، لازم نیست کسی به او بگه. او بیقرار این عرض است و میدونه مأموریت بزرگی که در آینده در عهده او قرار خواهد گرفت، انجامش وابسته به یک فهم عمیق و درست و دقیق، و برای اینکه به اون فهم برسه از همین اول مسیرش مسیر اجتهادی، یعنی تمام توانش رو و ذهنش رو بسیج میکنه به میدانش. دیگه این که چنین کسی لازم است بشه تذکر بدن راجع به حضورش در مجلس درس، تذکر بدن. اصلا تذکر بد نیاز نداره طلبه. اتفاقا در جریان زندگی طلبگی تذکرهایی که لازمه تذکرهای اینجوریست که خب آرامتر یا باید بهش ترمز بدن. و این چنان این شعله آسمانی او رو بیقرارش میکنه، به فهم کجا ایستاده، در چه جایگاهی قرار گرفته و لطف الهی او رو کجا فورده و در معرض چه افتخار بزرگی قرار داده. طب بخوان یک دائما مثلا درباره این چیزا باید صحبت کنن یا مشوقهای مثلا پیش برنده برش بذارن که اینا به نظر من بد نیستن ها، ولی برای خیلی افراد متوسط این چیزا ممکنه مفید باشه. طب مثلا نمره احیانا اصلا طلبه ما نمرش عبارت است از فهم کامل اون مطلبی که در دسترسش قرار میگیره، این نمرشه و خودش تا به اونجا نرسه آرام نمیشه. اگه بهش 20 هم داده باشن، توی قواعد ما مثلا میگیم فلانی بهش نمره 20 دادیم، اگه 20 هم بهش بدن بعد خودش مراجعه میکنه میبینه نه اصلا برش حلاجی نشده، این آرام نداره، این ادامه میده، سوالش رو ادامه میده، پیگیریش رو ادامه میده. این طلبگی چنین رابط هستیم. لازم نیست برای مباحثه به توضیح کنن، این شریک بحثش رو سریع انتخاب میکنه و با اونها هم قسم میشه، هم پیمان میشه برای رسیدن به این مقصد بزرگ. خب من عرضم رو با یک جمله دیگه به پایان ببرم و فرصت این جلسه رو بیش از این من تأخیر نکنم و ضایع نکنم. اون نکته پایانی عرض من اینه، خواهرای بزرگوار و گرامی و سعادتمند و خوشبخت، اون جمله پایانی اینه، این راه یکی از تفاوت‌های اصلیش با هر راه دیگری عبارت از این که اون کسی که عازم این مسیر شد باید با مبدأ اعلا ارتباط فعال، نزدیک و قوی داشته باشه. یعنی بشه شخصیتی ربانی، اصطلاح قرآنیش اینه ربانی. ربانی میگن یعنی کسی که شدید و ربط به ربه، یعنی ارتباطش با پروردگار ارتباط عمیق فعال با طراوت چنین ارتباطی داره. و نشانه چنین ارتباطی در شخصیت او آشکار میشه، یه نورانیتی به اصطلاح میگه، یک روشنایی از عالم ملکوت در وجود او و در شخصیت او هست، یک نوع فرشته خویی. یعنی کسی با او هم نشین میشه این احساس در شکل میگیره که این کسی که در برابر من قرار گرفته او دارای ارتباط معنوی ملکوتی و آسمانی، این در مخاطب احساس میشه. اون حالت نزاهت، پاکیزگی، قداست و معنویت راه میان برد برای که کسی بتونه از این نورانیت معنوی بهرش فراوان بشه. راهش اینه، این چون از ارکانه، از ارکان کار طلبگی تحصیل این نورانیت و معنویت. راه میانبر عبارت است از این که زبان چنین کسی در گفتگوی با خالق هستی گشوده بشه و اهل دعا و رازگویی با حضرت حق باشه. این راه میانبر، راه نزدیکه. الان این چند روزی که ما به عنوان دهه اول ذی‌الحجه میشناسیم و درش قرار گرفتیم، جزء اون مناسبت های بسیار عالی و برگزیده برای برقراری چنین ارتباطی با خدای متعال. اتفاقا برای این لحظه های ارتباط از اولیاء خدا کلماتی رسیده، از گفتگوهای اونها با پروردگار متعال متن هایی در دسترس ما قرار گرفته. که نمیدونه میخوان درباره این معنی‌های عالی چی بگه. ما درباره دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام درباره مناجات عرفه چی میخوایم بگیم؟ درباره دعاهای صحیفه مبارکه سجادیه چی میخوایم بگیم؟ چه تعبیری رو استفاده کنیم؟ از این فرصت هم به خوبی انشاءالله استفاده کنید، لحظات خلوت ویژه‌ای با پروردگار متعال داشته باشید، مخصوصا در لحظات برگزیده، در سحرها، در لحظه‌های خوب و شیرین، این ارتباط فعال و صمیمی و دوستانه با حضرت حق رو در دستور کار جدی خودتون قرار بدید انشاءالله. ما در عصری داریم این مسئولیت رو به عهده میگیریم که رسالت مداران پیش از ما کار رو به عالی ترین سطح خودش رسوندن، عصری که با نام امام راحل عظیم الشان شناخته میشه و روزگاری که همه مقدمات فراهم شده تا این نقشه الهی در یک جامعه نمونه اجرایی بشه. وضعیت ما از این جهت با وضعیت گذشتگانمون در تاریخ و حوزه‌های علمی خیلی فرق میکنه. عصری که این دستگاه فکری نظام داره، سرزمین داره، حاکمیت داره، عصر جمهوری اسلامی، عصر انقلاب اسلامی، و این فرصت مسئولیت ما رو البته خیلی سنگین‌تر میکنه و خیلی باز متفاوت‌تر از کسانی که قبل از ماها این پرچم رو بر دوش گرفتن. امیدوارم به حمایت الهی و به دعای ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف و علیه السلام جمع عزیز حاضر موفق به شکر گذاری این نعمت بزرگ بشن. امیدوارم در بین شما از دسته اجازه بزرگ کنم همه شما در خب اینجوری در بین در دعا گفته باشه. انشاءالله از فقها، از انسانهای عارف، از کسانی که حد وافری از معارف الهی رو دارن، از شخصیت هایی که توانستن نصیب خودشون رو از این نورانیت و معنویت بسیار فراوان بکنن، فراوان باشه و چشم همه مؤمنین انشاءالله روشن بشه. با امیدوارم خداوند تبارک و تعالی در این راه پر فروغ از همین لحظه نخست شما رو از مدد ولی الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه شریف و مادر بزرگوارشون حضرت سیده فاطمه صلوات الله و سلامه علیها بهره مند کنه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا تو رو سوگند به حق اولیات، به حق مقربان درگاهت، به حق آبرومندان درگاهت، از بهترین عنایاتی که در این ایام خجسته و مبارک به بهترین بندگان خودت داری به همه ما هم نصیب کرامت بفرما. سفر حجاج بیت الله الحرام رو مبارک قرار بده، حجشون رو باعث عزت و رسول اسلام و مسلمین قرار بده. جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عظیم الشأن، حوزه های مقدسه علمیه و همه رهروان این راه پرفروغ و جمع عزیز حاضر رو عزت و رسول کرامت بفرما. اللهم تحر شهدا امام راحل عظیم الشأن از همه ما راضی بفرما. سوگند میدیم به حق اولیاد به حق مقربان درگاه به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. موانع ظهور امام عصر علیه السلام مرتفع بفرما. به زودی زود چشمان همه ما به جمال اون حضرت روشن بفرما. برکت صلوات